السلام بحلفك، وليعقوب عليه السلام بشهادتك، وللمؤمنين بوعدك، وللداعين بأسمائك فأجبت، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة، بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة، وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين، وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام، وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
ساعت 5 عصر به وقت ایران، 6 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
تصویب برقراری روابط با افغانستان از طرف شورای امنیت، کمک های مؤمنانه ایران در شرقی ترین ولایت افغانستان، و خطیب زاده رویکرد سیاسی و گزینشی به حقوق بشر کمکی به ارتقای آن نمی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. شورای امنیت سازمان ملل متحد برقراری روابط رسمی و پایدار با افغانستان تحت رهبری حکومت طالبان را تصویب کرد. این قطعنامه با 14 رأی موافق و 1 رأی ممتنع روسیه به تصویب رسید. این قطعنامه که کلمه طالبان را شامل نمی شود، جزئیات مأموریت جدید نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما را با مدتی 1 سال دیگر مشخص می کند. یوناما یا هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان مجموعه و ائتلاف سیاسی است که در سال 2002 از طرف شورای امنیت و درخواست دولت افغانستان شکل گرفت. هدف این مجموعه کمک به دولت و مردم افغانستان برای تثبیت صلح پایدار در این کشور است. پس از توقف فعالیت سفارت و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در آمریکا، تمامی اسناد مهم و املاک دولت افغانستان از جمله ساختمان این سفارت در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار گرفت. چالش‌های مالی و بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان نزد بانک‌های آمریکایی از مهم‌ترین دلایل تعطیلی نمایندگی‌های افغانستان در خارج اعلام شده است. در ماه‌های گذشته و به دلیل به رسمیت شناخته نشدن دولت طالبان و بلا تکلیفی دیپلمات‌های دولت سابق در برخی از نمایندگی‌های افغانستان در خارج از کشور از جمله آمریکا، کارشناسان درباره تعطیلی دفاتر خارجی افغانستان هشدار داده بودند. بر اساس گفته‌های عبدالهادی نجرابی، سرپرست سفارت افغانستان در آمریکا، تمامی اسناد مهم و املاک دولت افغانستان از جمله ساختمان این سفارت به وزارت خارجه ایالات متحده سپرده شده است. نجرابی افزود با واگذاری ساختمان‌های سفارت و نمایندگی‌های سیاسی، همه اسناد و مدارک دفاتر نمایندگی‌های افغانستان هم در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته است. با بسته شدن سفارت افغانستان در آمریکا، هزاران تن از شهروندان این کشور که در آمریکا هستند از خدمات کنسولگری محروم شدند. جمهوری اسلامی ایران در ادامه کمک‌های سخاوتمندانه خود به مردم نیازمند افغانستان، محموله‌ای از کمک‌های غذایی را در میان نیازمندان شهر جلال‌آباد توزیع کرد. جمهوری اسلامی ایران با شکلگیری دوران جدید سیاسی در افغانستان همچنان کمک‌های بشردوستانه خود را برای مردم این کشور ارسال می‌کند. مجید صادقی دولت‌آبادی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر جلال‌آباد افغانستان گفت 500 بسته مواد غذایی شامل آرد، روغن و برنج در میان افراد بی‌بضاعت شهر جلال‌آباد توزیع شد. صادقی افزود این دومین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران است که در میان خانواده‌های نیازمند منطقه شرق افغانستان توزیع می‌شود. پیشتر نیز جمهوری اسلامی ایران بین خانواده‌های نیازمند در ولایت‌های کابل، غزنی، قندوز، بدخشان، پنجشیر، هرات و برخی مناطق دیگر افغانستان کمک‌های توزیع کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران گفت رویکرد سیاسی و گزینشی به حقوق بشر نه تنها کمکی به ارتقای آن نمی کند، بلکه موجب تخریب و تضعیف حقوق بشر می شود. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش مغرضانه خود اتهامات واهی ضد ایران مطرح کرد. در سالهای اخیر گزارشگر تعیین شده برای ایران با گزارش‌های غیر واقعی و غیر مستند که عمدتاً از طریق افراد و یا گروه‌های مخالف ایران تهیه می‌شود، عملاً به ابزار سیاسی دست دشمنان ملت ایران و اعمال فشار به این کشور تبدیل شده است. این گزارش در شرایطی تهیه شده است که جایگاه برتر ایران در منطقه به لحاظ رعایت موازین حقوق بشر و عمل به تعهدات بین المللی از طریق همکاری‌های سازنده و سازوکارهای مبتنی بر گفتگو بر همگان آشکار است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با رد گزارش مغرضانه، جانبدارانه و مملو از اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های سوگیرانه و نادرست جاوید رحمان اظهار کرد ایران ضمن محکوم کردن اقدامات قهرآمیز یکجانبه، نپرداختن به تأثیرات منفی این اقدامات بر بهره‌مندی از حقوق بشر توسط گزارشگر ویژه را نشانه نبود بی‌طرفی وی و ناقص بودن گزارش ارائه شده از سوی وی به نشست 49 شورای حقوق بشر می‌داند. خطیب‌زاده تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران نظرات تفصیلی خود به این گزارش را ارائه کرده که به صورت رسمی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده است. رئیس جمهوری پیشین بولیوی در واکنش به اظهار نظر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد خطاب قرار دادن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عنوان جنایتکار جنگی، ایالات متحده را عامل اکثر جنگ‌ها و کشته‌ها در جهان معرفی کرد. اوو مورالس، رئیس جمهوری پیشین بولیوی، در صفحه توییترش نوشت بایدن، سناتور سابقی که در سال 2003 موجب حمله به عراق با صدها هزار کشته شد، رئیس جمهور پوتین را به عنوان یک جنایتکار جنگی معرفی کرد. همه جنایت‌های جنگی در جهان توسط قصر سفید رخ داده است. مورالز روز چهارشنبه نیز در توییتر از ارسال تسلیحات از ایالات متحده به اوکراین انتقاد کرد و واشنگتن را بدترین دشمن گفتگو و جستجوی صلح میان مسکو و کیف معرفی کرد. رئیس جمهوری پیشین بولیوی همچنین پیشتر اعلام کرده بود آمریکا با فروش تسلیحات و جنگ‌ها دامن می‌زند و به دنبال تصرف منابع طبیعی است و بحران اوکراین نیز از این مسئله مستثنا نیست. رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم آلمان ضمن گلایه از اوکراین به علت به تأخیر انداختن مذاکرات با روسیه گفت کیف سعی دارد به هر طریقی در گفتگوها با مسکو تأخیر ایجاد کند. از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین تا کنون چند دور مذاکره بین هیئت‌های دو کشور در سطوح مختلف انجام شده که به آتش بس فراگیر منجر نشده است. مذاکرات وزیران خارجه روسیه و اوکراین در ترکیه نیز دستاورد ملموسی نداشت. تنها نتیجه این مذاکرات ایجاد زمینه برای آتش بس موقت در برخی مناطق جهت خروج غیر نظامیان از مسیرهای بشر دوستانه بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در گفتگوی تلفنی با اولاف شولت صدر اعظم آلمان اعلام کرد اوکراین با ارائه پیشنهادهای غیر واقعی در مذاکرات سعی در به تعویق انداختن گفتگوها دارد، اما روسیه آماده است تا راه حل‌هایی را مطابق با رویکرد خود بیابد. پیش از این نیز نماینده روسیه در سازمان ملل متحد با بیان اینکه مسکو از رأی‌گیری شورای امنیت درباره قطعنامه پیشنهادیش برای بحران اوکراین صرف نظر کرده است گفت کیف مانع خروج غیر نظامیان می شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای درباره حمله این کشور به اوکراین گفت هدف خلع سلاح این کشور به گونه است که دیگر تهدیدی از جانب قلمرو اوکراین صورت نگیرد و ضمانت‌های امنیتی به دست آید که بر مبنای اصول امنیتی مشترک غیر قابل تفکیک برای روسیه، اوکراین و تمام کشورهای اروپایی باشد. بریتانیا در ادامه رویکرد خصمانه‌اش ضد روسیه مجوز پخش شبکه روسیه راشا تودی را لغو کرد. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های بریتانیا روز جمعه ادعا کرد که شبکه روسیه راشا تودی را مناسب و در خور بهره‌مندی از مجوز پخش در این کشور ندانسته و تصمیمی مبنی بر لغو مجوز پخش این شبکه روسی گرفته است. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های بریتانیا مدعی شد این تصمیم پس از 29 تحقیق درباره بی‌طرفی اخبار شبکه راشا تودی و نحوه پوشش حمله روسیه به اوکراین گرفته شده است. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. تصویب برقراری روابط با افغانستان از طرف شورای امنیت، کمک‌های مؤمنانه ایران در شرقی ترین ولایت افغانستان و خطیب‌زاده رویکرد سیاسی و گزینشی به حقوق بشر کمکی به ارتقای آن نمی‌کند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیم شما عزیزان شنونده شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. بیجا شدن 50,000 خانواده در ولایت ننگرهار. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت ننګرهار میگوید 50,000 خانواده در این ولایت از منازلشان بجا شده و 30,000 خانواده از ولایت دیگر افغانستان به این ولایت کوچیدند. مسئولان میگوید بیشتر این خانواده ها خواهان برگشت به خانه هایشان هستند. اکرام الدین مفتون رئیس اداره امور مهاجران و بجا شدگان در نشست مشترک با والی ننګرهار و مسئول اداره امور مهاجران سازمان ملل گفته است 50,000 خانواده ها در ولایت ننګرهار بنا بر عوامل مختلف از خانه هایشان بجا شده و 30,000 خانواده ها از ولایت دیگر افغانستان به این ولایت آمدند. رئیس اداره امور مهاجران ولایت ننګرهار گفته است بیشتر این خانواده ها قصد رفتن به خانه هایشان را دارد، اما به نسبت نبود امکانات به اداره ولایتی ننګرهار با نه رسیدگی صورت نمی گیرد. اکرام الدین مفتون افزوده است 30,000 خانواده های دیگر از کشور همسایه پاکستان به ولایت ننګرهار برگشتند و قرار است در 3 شهره که جداگانه جابجا شوند، اما نبود امکانات تسهیل اسکان آنها را نیز به مشکلات روبرو نموده است. به گفته رئیس امور مهاجران ولایت ننګرهار با آمدن صلح سراسری در افغانستان هزاران خانواده های مهاجر در کشورهای ایران و پاکستان قصد برگشت به کشور را دارند. وی از رئیس عمومی اداره امور مهاجران سازمان ملل خواست اگر در زمینه های فوق کمک های لازم صورت بگیرد همه این مشکلات حل خواهد شد. در این نشست همچنان ملا محمد دایی مخون والی ننګرهار ضمن قدردانی از کمک های دوامدار چند دهه گذشته اداره امور مهاجران سازمان ملل به مردم افغانستان از رئیس عمومی اداره امور مهاجران خواست تا با توجه به خواست های اداره امور مهاجران ولایت ننګرهار در حل مشکلات همکاری نماید. آقای پلی پوگران رئیس عمومی اداره امور مهاجران سازمان ملل که برای ارزیابی وضعیت مهاجران برگشته و بجا شدگان داخلی به ولایت ننګرهار سفر نموده بود، ضمن آن که از والی و دیگر مسئولان اداره ولایتی ننګرهار برای مساعد نمودن فضای خوب کاری سپاسگزاری نمود، افزوده است که در همه این موارد یاد شده به نسبت ولایت دیگر افغانستان توجه بیشتری به ولایت ننګرهار صورت خواهد گرفت. وی همچنان گفته است که این مشکلات را با ادارات دیگر کمک کننده بین المللی شریک ساخته تا به همکاری یک دیگر به حل آن پرداخته شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
انفجار در مرکز ولایت غور، گزارشی از فیض احمد محمدی.
انفجار مین کارگذاری شده بر بدنه یک موتورسیکلت آرامش شهر فیروزکو مرکز ولایت غور را برهم زد. این انفجار در مقابل شفاخانه ولایت غور روی داد که بر اثر آن یک تن از افراد غیر نظامی جراحت برداشته است. منابع شفاخانه‌ای در ولایت غور تایید کردند که این رویداد بر اثر انفجار مواد منفجره‌ای بود است که به مین چسپکی در افغانستان معروف شده. مقام‌های محلی در این ولایت غربی افغانستان تاکنون در این باره ابراز نظری نکردند. مردم اما می‌گویند این انفجار بار دیگر شهروندان فیروزکوه را نسبت به وضعیت امنیتی نگران کرده است. اگرچه این حادثه خسارات و تلفات بیشتری در پی نداشته، اما دلهوره و نگرانی هایی را در بین مردم به وجود آورده است. این اولین رویداد انفجاری پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در ولایت غور است. حادثه ای که مسئولیت آن را تا کنون فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته. ولایت کوهستانی غور در گذشته ها نیز یکی از ناامن‌ترین ولایت های غرب کشور محسوب می شد. صدها انفجار از این دست در ولسوالی ها و ولایت های مختلف غور روی داده است که ده‌ها کشته و زخمی نتیجه آن است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
گزارش بود از فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان. حکومت طالبان ترکیب کمیسیون 7 نفره بازگشت چهره‌های سیاسی افغانستان را اعلام کرد. کمیسیون ارتباطات با شخصیت‌های افغان 7 عضو دارد و رهبری آن بر عهده شهاب الدین دلاور، وزیر معادن و پتروشیمی دولت موقت طالبان است و امیرخان متقی، خیرالله خیرخواه، فصیح الدین فطرت، عبدالحق وسیق، محمد خالد حنفی و انس حقانی از اعضای دیگر این کمیسیون هستند. همکارم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با حیات الله عالمی بلخابی در همین خصوص.
حکومت طالبان یک کمیسیون سیاسی برای تامین ارتباطات با شخصیت‌های سیاسی و ترغیب آنها برای برگشت به افغانستان خبر داده است. ما پیرامون این بحث بیشتر صحبت خواهیم کرد با سید حیات الله عالمی بلخابی، عضو پیشین پارلمان در دوره 17. آقای عالمی سلام بر شما. دولت طالبان از شخصیت‌های سیاسی به کشور دعوت کردند. به نظر شما اگر این شخصیت‌های سیاسی به کشور برگردد چه تأثیری بر مشروعیت دولت طالبان خواهد گذاشت؟
موجودیت شخصیت‌های سیاسی در داخل کشور یقیناً در مشروعیت نظام امارت تاثیر داره. مثلا بار بار اینا به حال در رسانه ها مطرح کرده که خب بالاخره کشور برای همه اتباع کشور محیط امن و آرام است و مثال زده مثلا از آقای کرزی، دکتر صاحب عبدالله و شخصیت های دیگری که فعلا در داخل افغانستان زندگی میکنن. تأثیر داره یقینا در روند مشروعیت نظام امارت اسلامی، ولی چیزی که من فکر میکنم در درجه اول اهمیت هست بحث مدیریت شخصیت های سیاسی و تحت کنترل بودن فعالیت های از ایناست که فکر کنم به همین دلیل همینا کمیسیون رو ایجاد کردن و تلاش میکنن که متقاعد بسازه شخصیت های سیاسی را که برگردن به داخل.
آقای بلخوابی، به نظر شما دولت طالبان به چه منظوری از شخصیت های سیاسی قبل دعوت کردن که دوباره برگردن به کشور، در صورتی که خودشان بارها گفتند شخصیت های سیاسی قبل در حکومت کنونی جایی ندارند؟
من فکر میکنم امارت اسلامی برای ایجاد کمیسیون جهت برگشت شخصیت های سیاسی به کشور به دنبال دو هدف هست. یکی این که به هر حال خطری احتمالی که وجود داره، این خطر احتمالی را اینا دفع بکنه، به این معنا که ممکن است شخصیت های سیاسی خارج از کشور در صدد ساماندهی به حال تحرکات نظامی در داخل کشور بوده باشند و وقتی اونا بیان در افغانستان طبیعتاً گیجه در دسترس هست، فعالیت های از اینا به حال رصد میشه و میتونه به شکلی تحت مدیریت به حال استخباراتی حکومت قرار بگیره و همین دلیل، این یک از دلایلی هست که میخوان اونا را به حال به شکلی متقاعد بسازه که بیان در داخل کشور.
به نظر شما جناب بلخوابی صاحب، یا امکانی هست که شخصیت های سیاسی دوباره به کشور برگردن؟
در رابطه به برگشت شخصیت های سیاسی که آیا اونا برمیگردن به کشور یا نه، من فکر میکنم تا زمانی که زمینه برای فعالیت های سیاسی در افغانستان مساعد نشود، باید میدانم که در شرایط فعلی شخصیت های سیاسی به کشور برگرده، چون فعلا زمینه برای به حال فعالیت های سیاسی احزاب و شخصیت های سیاسی در کشور مساعد نیست و اونا نمیتونن مثلا گردی همایی های داشته باشه، دید و بازدید های در یک سطحی و سه همراه مردم برگزار بکنه.
خب عزیزان شنونده، به لحظات ملکوتی از آن مغرب افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم. بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود.
از آن مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. با شما هستیم با ادامه مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. امروز 15 شعبان سال روز میلاد 12 امام همام حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. مسلمانان روز نیمه شعبان را یکی از مهمترین اعیاد می دانند و در شب و روز آن به برگزاری جشن، چراغانی های گسترده، مولدی خانی، قربانی کردن و غذا دادن به فقرا اقدام می کنند. این جشن ها در برخی کشورها مثل ایران و افغانستان پررنگ تر و در چند روز برگزار می گردد و بخش مهمی از آنها در مکان های مذهبی، محله ها و بازارها برپا می شود و مردم در این جشن ها زمزمه انتظار را سر می دهند. انتظار در واقع نوعی آمادگی و استقبال از نیکی هاست. آمادگی برای تلاش و حرکتی مداوم و کوششی خستگی ناپذیر همراه با تهذیب نفس، پاک زیستن، حق خواهی و دور ماندن از زشتی ها و آلودگی ها. برای تحلیل این موضوع همکارم غلامرضا شجاعی گفتگوی انجام داده با استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده و محقق افغانستانی.
برای رسیدن 15 شعبان سال روز میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی را تبریک عرض میکنم. اصولا خداوند هستی را بر اساس یک طرح و یک قاعده محکم و با معنا و برنامه ریزی شده و اساسی ساخته است. یکی از فلسفه ها یا علت های ساختن چنین آفرینشی با همه موجودات، خداوند در قرآن خیلی روی اون تکیه کرده و اصرار کرده، عدالت هست. ما وقتی که آیات قرآن رو مطالعه میکنیم، ظلم و ستم به شدت و در مواردی بسیار زیاد نکوهش شده و انسانها به عدالت در همه موارد سفارش شده و تأکید شده. در حقیقت انتظار فرج یا وعده خداوند به آمدن منجی یا فرستادن یک منجی در آخر الزمان، من فکر میکنم که یکی از پایه‌های اساسیش عدالت هست. خداوند در قرآن هم به این موضوع به صراحت اشاره میکنه که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. در نهایت میفرماید که در نهایت ما مستضعفان را به قدرت میرسانیم و موقعیت میرسانیم و توسط مستضعفان عالم عدالت را اجرا میکنیم. بنابر این پایه و اساس و ریشه لااقل یکی از ریشه ها و پایه و اساسی آمدن منجی و انتظار فرج، من فکر میکنم که ایجاد عدالت هست. خداوند این همه وعده ای که در قرآن داده، اگر این عدالت سرانجام روزی در زمین پیاده نشود، به هر حال این همه تأکید خداوند نعوذ بالله عبث و بی‌معنا خواهد بود. بنابراین همونطوری که در روایات هست و فراوان هم از پیغمبر اکرم و از ائمه از بزرگان دینی آمده است که روزی روزگار زمین را ظلم و ستم فرا میگیره و در اون زمان هست که مهدی ما ظهور میکنه و زمینی که مملو و پر از ستم هست و پر از تاریکی هست و پر از فساد هست و پر از نابسامانی هست به سامان میرسانه و عدالت را اجرا میکنه و انسان ها در نهایت اون وعده های خدا را روی زمین تحقق یافته در میادن.
جناب استاد شجاعی، دلیل مسکوت ماندن زمان وقوع ظهور حضرت چی هست؟
به هر صورت اینکه زمانی مشخص نشده، من فکر میکنم که خیلی از چیزها هست زمانش مشخص نیست. مثلا همین سرانجام هر انسانی مرگ، مردن ما مشخص نیست و این خداوند میتوانست از روزی که ما به دنیا میاییم مشخص کنه که آقا تو مثلا 50 سال عمر میکنی، پس از 50 سال یا پس از 60 سال یا پس از کمتر زیادتر خواهی مرد. من اگر چنین چیزی به من ابلاغ میشد، در واقع از همون روز تولد تا اون 60 سال یا 70 سال یا 50 سال ره هی مرتب تو ذهنم مرا فشار میداد و آزار میداد و طبیعی بود که من یک لحظه آرامش و آسایش را نمیدیدم. همین که به هر حال خداوند زمان مرگ من مشخص نکرده، مجهول گذاشته، این باعث میشه که من امیدواریم به زندگی بیشتر باشه. خب زندگی بر همین اساس باید بچرخه و فعالیت ها بچرخه و زندگی اصلا حالا بر اساس اون دیدگاهی که مولانا داره میگه که اصلا زندگی این دنیا پایه و ریشه غفلت هست. همین که ما از مرگ غافلیم، از خطر غافلیم، از خیلی چیزای دیگه غافلیم، این باعث میشه که ما با کار و فعالیتمون ادامه بدیم. در مورد زمان ظهور به هر حال چنین فلسفه‌ای به نظر من داره، یعنی اینکه خداوند اون روز ظهور را یا زمان مشخص ظهور را به عنوان یک راز و یک رمز در نزد خودش حفظ کرده تا ما انسان ها امیدوار باشیم همیشه و به فعالیت و تکاپو و امیدواری خودمان ادامه بدیم و زندگی بر صورت معمولی من به هم نخوره. من فکر میکنم چنین چیزی باید فلسفه عدم تعیین زمان ظهور باشه. اینکه ما انتظار ظهور، چون اطلاع دارین که یا شنونده های عزیز اطلاع دارن که از زبان پیغمبر و از زبان همه بزرگان دینی، حتی از زبان بزرگان اهل سنت، پیشوایان اهل سنت، تأکیدات فراوانی برای انتظار فرج شده. یعنی اینکه ما همیشه منتظر باشیم، منتظر باشیم، منتظر باشیم. فکر میکنم که این انتظار، وقتی گفتم که چقدر ثواب داره مثلا انتظار فرج، این انتظار فلسفه چی هست به ما و چی خواهد داد؟ چند مورد را باید یادآور بشیم. یکی اینکه انتظار فرج، خب همونطوری که قبلا اشاره کردم، در واقع یک روشنی و یک عدالت هست پس از اون که تاریکی جهان را فرا میگیره. ما امروز شاهد هستیم که دنیا دنیای ظالمانه ای شده، کره زمین را در واقع ظلم فرا گرفته، که حکومت های استبدادی به هر حال قدرت های بزرگ جهانی که کشورهای کوچک را در حال بلعیدن هستند و ثروت های کشورهای ضعیف را می بلعند. پس از همه این ظلم ها و سیاهی ها و تاریکی ها یک روشنی و عدالتی ما منتظرش هستیم. انتظار فرج یعنی انتظار اون روشنی و اون عدالت. دیگر این که ما وقتی منتظر هستیم در واقع امید داریم. امید داریم که شاید فردا، شاید پس فردا، شاید یک سال دیگه، شاید مدت دیگه به هر حال فرجی پیش میاد. همه این نابسامانی ها، همه این مشکلات ما برطرف خواهد شد و همین امید میدونید که موتور محرکه تحرک و فعالیت امید هست. اگر ما امید نداشته باشیم دیگه از پای میفتیم و دیگه هیچ نوع فعالیتی نخواهیم داشت.
گفتگوی بود از همکار ما غلامرضا شجاعی با استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده و محقق افغانستانی، به مناسبت همین امروز که نیمه شعبان هست، سال روز میلاد 12 امام همام حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در ارتباط با انتظار که در واقع نوی آمادگی و استقبال از نیکی خواست و وظیفه همه مسلمین و به خصوص شیعیان حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که به هر حال باید منتظر باشن و ویژگی هایی باید داشته باشن که صحبت هایی در این گفتگو مطرح شد. و این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. انشالله در بخش بعدی خبر هم با شما عزیزان شنونده همراه خواهیم بود. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو در یک جمهوری اسلامی ایران. یک بار دیگر میلاد امام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را خدمت شما دوستان عزیز تبریک و شادباش عرض میکنیم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. با آخرین برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت در سال 1400، انشالله که سال نو را به خوبی و خوشی آغاز بکنید و سال نو همراه با موفقیت ها و پیروزی ها باشه برای تک تک شما عزیزان. خدمتتان هستیم. حدوداً 15 دقیقه نخست عناوین مهم برنامه. پیام 14 ماده‌ای رهبر طالبان، تأکید طالبان بر بی‌طرفی در جنگ روسیه و اوکراین، و دیدار معاون سفیر ایران در کابل با والی جدید ننگرهار. خب دوستان شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستید. رهبر طالبان این هفته در پیام 14 ماده‌ای از مقامات و نیروهای طالبان خواست تا از قوم پرستی و زبان پرستی خودداری کنند. گروه طالبان پیش از این هم فرمان عفو عمومی داده بود، اما طی ماه‌های اخیر همواره انتقادات زیادی مطرح بود از عملکرد نیروهای طالبان در برخورد با مردم و همچنین فعالان فرهنگی و سیاسی. در رابطه با این موضوع از دکتر صاحب صدقاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که چه راهکاری میتونه کمک بکنه تا اهدافی که رهبر طالبان با آن تاکید کرده در این کشور محقق شود. با هم بشنویم.
به 7 ماه از پیروزی امارت اسلامی میگذره، ولی امارت اسلامی قدم هم به سمت اهداف سیاسی ملی و بین المللی پیش گذاشتن نتانسته و موفقیت ها دست پیدا کردن نتانسته. امارت اسلامی بیش از پیش به سمت انزوا و پیش میره و آخرین و تازه ترین ابراز نظر اردوغان شما شنیدیم که ما خواهان اگر میخواهیم امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود حکومت جامع و همه شمول متشکل از همه اقوام به وجود بیاید. بنابراین اینا در طی 7 ماه از انزوا خودشان هم نتانستن بکشن و مورد اعتماد مردم واقع نشده و مردم به اینا اعتماد نکردن، یعنی در واقع مشروعیت داخلی هم نداره یا ملی و همچنان مشروعیت بین‌المللی هم پیدا کرده نتانستن. بنابراین لازمه پیدا کردن این مشروعیت یا یک حکومت همه شمول که همه اقوام هر کشور که خود در رو ببینه برون امارت اسلامی که اگر فریادی از مردمی بودن میزنن، اگر فریاد از این میزنن که ملت با ما هست، با ما بوده، کمک ما کرده و با ما هست، برن به سمت انتخابات و انتخابات بهترین گزینه هم از نظر اسلام است و هم از نظر اصلاح جامعه بین المللی. هر نظامی که فرایندش به اصطلاح یک شخص منتخب مورد نظر همه باشه، دقیقا اون نظام پایدار و مورد اعتماد ملی و بین المللی قرار خواهد گرفت.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با تاکید بر بی‌طرفی هیئت حاکمه افغانستان درباره اوکراین تصریح کرد هیچ کس از افغانستان به این جنگ اعزام نخواهد شد. از محمد مختاری آگاه مسائل افغانستان پرسیدیم که چرا طالبان اینقدر زود به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرده که از افغانستان به جنگ اوکراین جنگجو فرستاده نخواهد شد.
خب این که سخنگوی امارت اسلامی طالبان این مطلب را عنوان میکنه و عنوان بی‌طرفی میکنه، شاید حاکی از یک حقیقتی بوده باشه که در گذشته مخصوصا در جنگ سوریه و در عراق شنیده شد که حتی تعدادی از افغانستان هم که اون زمان بیشتر از منطقه‌ای که تحت اشراف و کنترل طالبان بود افراد و عناصری به حمایت از داعش به سوریه فرستاده شد و یا به عراق فرستاده شد که بعضی از اونها اسیر شدند. و خب به هر حال این هم در اون زمان بازتاب‌هایی داشت، شاید با توجه به شرایط پیش آمده این نگرانی ها با وجود آمده باشه که با توجه به اینکه طالبان هم تحت فشار هستن برای به رسمیت شناخته شدن خودشان بخواین از این مسئله هم به عنوان یک اهرم استفاده بکنن و لذا به همین منظور شاید اینا برای اینکه خودشان را تبرئه بکنن و به یک شکلی از شرایط پیش آمده به نحوی استفاده بکنن و جلب توجه کنن تا از سوی قدرت‌ها از جمله روسیه یا برخی قدرت‌های دیگه حکومت و نظامشان به رسمیت شناخته بشه. از این جهت مسئله عنوان میشه و الا چه ربطی داره جنگ روسیه با اوکراین یا جنگ روسیه با قدرت‌های غربی؟ اصلا رفتی به افغانستان نداره. افغانستان خودش به درد خودش میناله و مشکلات و چالش های خودش نداره، در حد نیست یا در شرایط نیست که بالاخره از طرفی یا اطراف اعلان حمایتی بکنه یا اعلان بی‌طرفی بکنه. نهایت شاید اینکه خود را در مزان اتهام قرار نداده باشه، پیش از پیش خواستن خود را تبرئه بکنن.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما طی روزهای اخیر سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در افغانستان سفری داشت به ننگرهار و با والی جدید ننگرهار ملا محمد نعیم دیدار و گفتگو داشت. همکار آصف شینواری در جلال آباد نگاهی دارد به این دیدار.
معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفر یک روزهش به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار نشست با والی جدید التقرر ولایت ننگرهار داشت. در این نشست هر دو جانب بر ادامه همکاری ها در بخش های سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کردند. همچنان والی ننگرهار ضمن سپاسگزاری از کمک های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان خواستار ادامه کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان به خصوص شهروندان حوزه شرق افغانستان گردید. ولی ننگرهار همچنان با معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه همکاری در بخش های امنیتی و فراهم ساختن زمینه های کاری با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران و سایر ادارات مربوط به جمهوری اسلامی ایران در حوزه شرق افغانستان اطمینان داد. در مقابل آقای مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل ضمن قدردانی از همکاری اداره ولایتی ننگرهار با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد از سوی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفی که ولی ننگرهار خواستار آن شد وعده همکاری داده شد و گفته شد که خواست‌های اداره ولایتی ننگرهار با مسئولان مربوط و رهبری جمهوری اسلامی ایران رسانیده خواهد شد. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران همچنان از آرامگاه غازی امان الله خان بانی استقلال افغانستان و همچنان کتابخانه عامه ولایت ننگرهار و همچنان از اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار بازدید به عمل آورد. همچنان هیئت همراه معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه خصوصی روشان و دانشگاه دولتی ننگرهار بازدید به عمل آوردند و با مسئولان این دانشگاه ها در بخش های مختلف و همکاری های در عرصه علمی و کتابداری صحبت های داشتن و وعده همکاری به این دانشگاه ها داده شد.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. جنرال مکنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در غرب آسیا در گفتگو با کمیته نیروهای مسلح صنایع کشور مدعی از سرگیری فعالیت و گسترش دامنه فعالیت های جنگی داعش در افغانستان طی تابستان سال آینده شده. این موضوع را با پیر محمد ملازهی آگاه مسائل منطقه در میان گذاشتیم که ببینیم چه تحلیلی دارند.
در ارتباط با تجدید فعالیت‌های داعش در افغانستان بحث‌های زیادی وجود دارد. بعضی ها معتقدند که خود امریکایی‌ها در انتقال نیروهای داعش از سوریه و عراق به یک نوع دخالت داشتند، به خصوص اطلاعاتی که سازمان‌های اطلاعاتی روسیه منتشر کردند در این رابطه حکایت از این داره که در واقع اون گروه‌های قومی که وابسته به آسیا مرکزی هن یا ایغورای چین از جمله مثلا چچن‌ها، ازبک‌ها، تاجیک‌ها که اینا در حوزه امنیتی روسیه در واقع اهدافشون رو پیگیری می‌کنن، اینا رو خود آمریکایی‌ها منتقل کردن. بعضی اطلاعات حکایت از این داره که ترکیه هم تو این قضیه دست داره، یعنی در واقع به یک نوعی میخوان افغانستان رو تبدیل بکنن به یک محلی که از اونجا پایگاهی داعش به دست بیاره و علیه منافع روسیه و چین در منطقه وارد عمل بشه. اگر این اطلاعات درست باشه، در واقع اون چیزی که جنرال مکنزی میگه یه مقداری حالت پیشبینی ظاهری داره، اما ممکنه واقعا یه برنامه هم باشه که امریکایی‌ها مطمئنن که در تابستان آینده داعش در موقعیتی قرار میگیره که میتونه عملیاتی رو به اصطلاح در افغانستان شروع بکنه، بخصوص که بر سر چگونگی حضور داعش در افغانستان با طالبان هم مشکل دارن. یعنی این درسته که طالبان و داعش و القاعده به لحاظ ایدئولوژیکی با هم نزدیکن، ولی اینکه داعش بیاد سرزمین در افغانستان به دست بیاره، یه ولایتی رو بگیره و در اونجا مستقر بشه، طالبان زیر باری مثلا نمیرن، طالبان حاکمیت خودشون خودشون رو میخوان اعمال بکنن در افغانستان، ولی اگر داعش حرکت بکنه به این طرف که در تابستان آینده اونطوری که آقای مکنزی پیش بینی کرده وارد فاز نظامی جدی بشه، هم با طالبان درگیر خواهد شد و هم با نیروهای دیگری که به هر حال تو منطقه وجود دارن و این مشکلات افغانستان رو پیچیده تر میکنه. در هر حال واقعیتش اینه که داعش در افغانستان حضور داره، کما بیش الان همه میپذیرن که داعش در افغانستان هست. فقط این که داعش رو از چه ناحیه حمایت میشه، آیا غربیان حمایت میکنن، آیا کشور عربی حمایت میکنن، ترکیه حمایت میکنه، حتی قبلا اشرف غنی مدعی بود که پاکستانی ها از اینا حمایت میکنن. در هر حال داعش واقعیتی که در افغانستان حضور داره، اما میزان حضورش هنوز خیلی روشن نیست که در کدوم مناطق وضعیت بهتری داره یا در کدوم مناطق حضور معشق بدی داره.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو می کنم و خدا نگهدار.
وقتی شما بخیر دوستان و شنونده های ارجمن، در خدمت شما هستیم از برنامه های نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. انتظار همراهی شما عزیزان همچنان داریم و با ما همراه باشید.
نوبت به شور و شادی و قرصک رسیده است. میخواست یک بهانه که اینک رسیده است.
حال خوشی در شکرستان، تو هم بخند. ساعت با وقت خنده و چکچک رسیده است. شکرستان
خدایا شکرت که میتونیم بخندیم و مهربان باشیم.
الهی با امید تو. سلام با شما، با شما مردم بهار دوست و بهار دل.
درود با شما، با شما که این هفته هم با ما هستین در برنامه شکرستان.
درست دو روز پیش از آمدن نوروز.
این بهار دیگه فقط برای یک بخش از زمین نیست، برای همه دنیاست.
امروز بهار است، بهار میلاد آخرین عشق، آخرین نور. او می آید و دنیا را پر از عشق و عدالت و دوستی می کند.
و تا او نیاید این بهارهای طبیعت چندان رنگ و نور و نوایی ندارد.
نشاط این بهاران به گل رویت چه کار آید؟ تا گرایی طرب آید، بهشت آید، بهار آید.
تبریک برای همگان نیمه شعبان، میلاد خود نور، خود حضرت جانان،
میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، بر همه شما دوستان مبارک، چشم و دلتان روشن. و اما از بهار طبیعت هم یادی بکنید.
بله، چه آوازخوانی و جست و خیزی دارن پرنده ها.
چقدر نرم و لطیف و ملایم و مهربان شده آسمان، خاک، ابر، هوا.
چقدر